اعلام تقویم نتایج انتخابات، دوم قوس نتایج ابتدایی ولایات و دهم قوس نتایج ابتدایی کابل. واکنش ها پس از کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان. معاون مشران اجرگا میگوید مرگ این ملا تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تاثیر گذار خواهد بود. و آسیا بیبی زن مسیحی پاکستانی ممنوع الخروج اعلان شده است. با سلام و روز همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است و برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت همالا 5 عصر به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست هم نشر خواهند شد. تا لحظات بعد از تازه ترین رویدادها برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. روسیه 9 نوامبر را تاریخ جدید برای برگزاری نشست صلح افغانستان اعلان کرد. یک سرباز افغان بالای چند سرباز امریکایی در کابل آتش گشود و ایران به تولید تیاره های جنگی ساخت خودش آغاز کرده است. تفصیل خبرها. روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو برای صلح افغانستان را جمعه آینده 9 نوامبر اعلان کرده است. وزارت خارجه روسیه امروز گفت در این نشست نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان اشتراک خواهند کرد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده که رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان هر دو پذیرفتند که نماینده هایشان را در این نشست میفرستند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که این نخستین بار خواهد بود که نماینده های دفتر قطر طالبان در یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان حضور خواهند یافت. به گفته مقام های روسی در نشست مسکو نماینده های امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان و نماینده های 5 کشور آسیای میانه نیز اشتراک می کنند. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد رسما چیزی نگفته، اما وزارت خارجه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تا هنوز روی اجندای نشست مسکو با مقام‌های روسی به توافق نرسیده است. در یک حمله مسلحانه که ظاهراً از سوی یک سرباز افغان صورت گرفته، یک نظامی آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. این را دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو با پخش یک خبرنامه گفته است. در این خبرنامه بر اساس معلومات ابتدایی آمده که مهاجم عضو نیروهای دولتی و امنیتی افغانستان بود که پس از با مزرد مهاجم عضو نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بود که پس از حمله بالای سرباز آمریکایی از سوی نظامیان افغان به ضرب گلوله کشته شد. دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو همچنان گفته که جسد سرباز کشته شده و سرباز دیگری که در این رویداد زخمی شده بودند به پایگاه نظامی بگرام منتقل شدند که در آنجا سرباز زخمی شده تحت تداوی قرار دارد. تا کنون در مورد سرباز افغانی که بالای سربازان آمریکایی حمله کرده چیزی گفته نشده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم جدید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را امروز شریک ساخت. سید فیض‌الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون در نشست خبری امروزش در کابل گفت به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن تاریخ اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه تغییر کرده. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه عقرب را تاریخ برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفته بود. آقای هاشمی در مورد تاریخ جدید گفت
انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد و طبعا که نتایج نهاییش 1 ماه بعد از این تاریخ مطابق قانون صورت خواهد گرفت.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر امروزش به ولایت پکتیکا وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفت. آقای غنی همچنان در شهر شرن مرکز این ولایت ساختمان ولایت پکتیکا را افتتاح کرد. محمد الرحمن ایاز سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور همچنان با مقام‌های امنیتی محلی و شمار از سران قومی این ولایت دیدار و گفتگو کرده و بیشتر در این مورد گفت
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتی مسولینو سره
او میگوید با مقام های امنیتی و محلی پکتیکا به طور جداگانه دیدار کرد و وضعیت امنیتی را مورد بررسی قرار داد و همچنان با سران قومی و عالمان دینی، جوانان و متعلمین و معلمین دیدارهای جداگانه کرد و به مشکلات و خواستهای آنها گوش داد. آقای ایاز افزود که رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرده که به مشکلات باشنده های پکتیکا رسیدگی خواهد کرد. ظرف ماهای اخیر رئیس جمهور افغانستان از چندین ولایت دیدار کرده. در تازه ترین مورد او به ولایت هلمند سفر کرده بود. ایران به ساخت و تولید طیاره‌های جنگی آغاز کرده است. ایران در ماه آگوست امسال میلادی از تولید طیاره جنگی به نام کوهسار خبر داد. در حال حاضر ایران از طیاره‌های جنگی آمریکایی و روسی استفاده می‌کند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران امروز گفت که با وجود تحریم‌های دشمن، ساخت و تولید طیاره‌های جنگی از سوی کشورش نشان دهنده قابلیت متخصصاری ایرانی است. او در مراسم افتتاح تولید این طیاره ها گفت به زودی طیاره های جنگی ساخت ایران در جمع قوای هوایی این کشور می پیوندند و خانم مسیحی که به خاطر لغو حکم اعدامش باعث خشم اسلامگرایان تندرو در پاکستان شد از سوی مقام های این کشور ممنوع الخروج اعلان شده. گفته می شود که این اقدام بخش از توافق است که میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله که تظاهرات گسترده را برای 3 روز در این کشور راه اندازی کردند صورت گرفته. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه کمیسیون مستقل انتخابات امروز تقویم نتایج انتخابات را اعلام کرد.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید پیشرفت هایی در قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق و جبار قهرمان صورت گرفته.
در مسئله تحقیق 22 نفر سوال زیر تحقیق قرار دارم و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم.
کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تاثیرگذار خواهد بود. معاون مشان جرگه میگوید
بدون شک از لحاظ روانی تاثیر خود را میندازه و ای در کاهش جنگ ها امیدوار هستیم که تاثیر خود را بندازه.
نزدیک به 13 تن مواد مخدر امروز در ولایت هرات به آتش کشیده شد. یک محموله صادراتی افغانستان برای نخستین بار در چارچوب کنونسیون بین المللی ترانزیت به پاکستان فرستاده شد. سکرتاریت مبارزه با فساد اداری از پیشرفت‌ها در شاخص‌های استراتژی مبارزه با فساد خبر می‌دهد. آسیا بیبی زن مسیحی پاکستانی ممنوع الخروج اعلان شده. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پنج و نه دقیقه به وقت افغانستان است. خوش آمدید شنونده عزیز به یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و تیم خبری ما با شما خواهیم بود. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم نتایج انتخابات ولسی جرگه را امروز اعلام کرد. بر اساس این تصمیم نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 32 ولایت در دوم ماه قوس و از ولایت کابل هم در دهم قوس اعلام خواهد شد. هرچند مطابق تقویم انتخابات قرار بود این نتایج در 19 ماه عقرب اعلان شود، اما سید فیض‌الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت بنابر برخی مشکلات و تصفیه آرا تأخیر به میان آمده است. از سوی برخی از نهادهای ناظر از تأخیر در تقویم نتایج ابتدایی نگرانی دارند و میگویند که این تأخیر بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم تأثیر گذار خواهد بود. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که مطابق به تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر چند هفته‌ای سخن می‌زند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل در دهم قوس و سایر ولایات در دوم قوس اعلان خواهد شد.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل به دای قوس تغییر کرد.
آقای هاشمی همچنان گفت که خریطه های محافظتی از 23 ولایت به کابل رسیده و قرار است از ولایت های قندهار و هلمند نیز روز شنبه به دفتر مرکزی منتقل شود. وی دلیل تأخیر آن را خرابی هوا در برخی ولسوالی ها و ولایات عنوان می کند. به گفته وی معلومات دستگاه های بایومتریک از 8 ولایت شامل مرکز معلومات شده و به روز شنبه انتقال آن به سرورها آغاز می شود. آقای هاشمی همچنان افزود که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در فرا برخی از صندوق های مواد حساس که شامل ماشین بایومتریک، پرینتر و فرم نتایج بود نیز از بین رفته است. وی درباره سرنوشت بخش از نتایج انتخابات در ولایت فرا گفت یک هیئت به شمول نمایندگان هر دو کمیسیون انتخاباتی، ناظرین و رسانه ها به فرا می روند و از فرم نتایج موجود در صندوق های رایدهی در دفتر ولایتی فرا استفاده خواهد شد. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از تأخیر در تقویم نتایج ابتدایی نگرانند و میگویند که این تغییر بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار خواهد بود. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا چنین گفت:
بدون شک فیفا به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات شدید از این بابت نگران است و ما قبلا گفته بودیم به هر اندازه که فاصله بین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نزدیک میشه، این خودش سایه‌ی خود را روی انتخابات ریاست جمهوری میگذاره و ما از این بابت تشویش داریم که انتخابات پارلمانی با این مشکلاتش مواجه شد. ترس ما است که انتخابات ریاست جمهوری بدتر از این نباشد.
آقای رشید میگوید این تأخیر عقب مانی عدم مدیریت و برنامه ریزی کمیسیون مستقل انتخابات را نشان میدهد و همچنان از رهبری کمیسیون خواست تا در این مدت نهایت تلاش کنند که آرای سفید را از سیاه جدا سازند تا قناعت مردم و نامزدان فراهم شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تاثیر گذار خواهد بود. محمد علم ازدیار امروز به رادیو آزادی گفت که کاهش جنگ در افغانستان رابطه مستقیم با تغییر پالیسی پاکستان در برابر این کشور دارد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی نیز میگویند که مولانا سمیع الحق منبع الهام برای طالبان افغان بود و کشته شدن وی طالبان را نیز متاثر می سازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از کشته شدن رهبر شاخه سین جمعیت علمای اسلام پاکستان، هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می گوید امیدوار است که این رویداد سبب کاهش جنگ در این کشور شود. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه می گوید که مولانا سمیع الحق در گرم نگه داشتن میدان جنگ در افغانستان نقش مثبت داشت و کشته شدن وی طالبان افغان را به نحو متاثر خواهد ساخت. آقای ایزدیار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که فروکش کردن جنگ در افغانستان بیشتر با تغییر سیاست پاکستان در قبال این کشور پیوند دارد.
بدون شک از لحاظ روانی تاثیر خود را میندازه و ای در کاهش جنگ ها امیدوار هستم که تاثیر خود را بندازه و میندازه، ولی اصل قضیه ای است که سیاست گذارای پاکستان باید استراتژی خود را تجدید نظر بکنند و بفهمند و این قتل هم میتونه یک درسی برای از اونا باشه که اینا بازنگری داشته باشند و منافع خود را از طریق مشروعش جستجو بکنند.
مولانا سمیع الحق رهبر شاخه سین جمعیت علمای اسلام پاکستان که به پدر معنوی طالبان نیز شهرت داشت، ناوقت روز جمعه در راولپندی پاکستان کشته شد. عبدالحق نواسه وی بر رسانه ها گفته که مولانا سمیع الحق تنها در خانه بود و فرد ناشناس وی را با ضربات چاقو به قتل رسانیده است. شماری از رهبران گروه طالبان در مدرسه حقانیه که مولانا سمیع الحق مسئولیت آن را بر عهده داشت آموزش دینی را فرا گرفتند و وی از عمل کرده این گروه در افغانستان پشتیبانی میکرد. خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی افغان نیز با اشاره به این موضوع میگوید که کشته شدن مولانا سمیع الحق از نظر روانی بر طالبان افغان تاثیرگذار است.
مولانا سمیع الحق کسی بود که منبع الهام برای طالبا بود و از همونجا اینا روحیه می گرفتن، برشان دکته می شد که در افغانستان چه قسم فعالیت کنن و تا فتوا صادر می شد جنگ اینا را مشروعیت می بخشید و طبعا سر روحیه طالبا تاثیر می گذارد.
افغانها مولانا سمیع الحق را از حامیان جنگ در افغانستان می پنداشتن و می گویند که وی از تطبیق کنندگان سیاست نادرست شبکه استخباراتی آن کشور در افغانستان بود. همزمان با نشر خبر کشته شدن مولانا سمیع الحق، واکنش ها در صفحات اجتماعی افغانستان در رابطه با وی نفرت آمیز بود و مردم ابراز امیدواری کردند که با قتل وی جنگ در این کشور کاهش یابد. رادیو آزادی.
ساعت 5:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید پیشرفت‌های در قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق و جبار قهرمان صورت گرفته است. محمد معصوم استانگزه امروز گفت نتایج نهایی بررسی‌هایشان در این مورد را به زودی با مردم و نماینده‌ها شریک خواهند ساخت. آقای استانگزه اینها را در جلسه استماعی ولسی جرگه گفت. گزارش در این مورد از فرشته ندا.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در حملات خونین اخیر ولایات قندهار و هلمند استخبارات منطقه دست دارند. محمد معصوم استانگزی این سخنان را روز شنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه بیان کرده گفت معلومات دقیق در رابطه با کشته شدن جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم، چون افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که ای را تربیه کرده، در کجای را بردن، تضمین کننده از ای کی بودن، به کدام ترتیب و امی کل جریان از ای حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
آقای استانگزی همچنان گفت تا کنون در پیوند به کشته شدن قمندان امنی قندهار 22 تن بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید تحقیقات آنها نشان میدهد که طرح کشته شدن جنرال رازق به همکاری استخبارات منطقه انجام شده است. از سوی هم ویس احمد برمک وزیر داخله که در این نشست حضور داشت گفت نیروهای پلیس در 13 مرحله بررسی هایشان را در رابطه با کشته شدن قمندان امنی قندهار انجام داده و مدارک شواهد را در اختیار ریاست عمومی امنیت ملی قرار دادند. حدود دو هفته پیش جنرال عبدالرازق اچکزه قماندان امنی پیشین قندهار و مومن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت در دفتر والی آن ولایت هدف قرار گرفته و کشته شدند. پیش از آن عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند نیز در اثر یک انفجار در دفتر کارش در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. در این حال امیر خان یار مومن دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت از مقامات امنیتی خواست تا افراد دخیل در این رویداد را مجازات نمایند.
ما به این بسنده نیستیم که قهرمانان ما شهید می شوند و ما بیغم باشیم. خواست ما از شما این است که عاملین این قضایا باید به سزای اعمالشان برسند. این که در دست داشتن آن ضعف نهادهای امنیتی و کشفی بوده و یا موارد دیگر یا دستهای خارجی باید به سزایشان برسند.
در این حال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع کشور که در این نشست حضور داشت گفت با همکاری دیگر ارگان‌های امنیتی به شمول امنیت ملی تحقیقات و بررسی‌های جدی در پیوند به دو رویداد خونین اخیر ولایت قندهار و هلمند جریان داشته و به گفته وی تلاش می‌شود تا نتایج آن قناعت مردم را فراهم نماید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نزدیک به 13 تن مواد مخدر امروز در ولایت هرات به آتش کشیده شد. ارزش این مقدار مواد مخدر 40 میلیون دلار تخمین می شود. مقامات محلی هرات می گویند مواد مخدر در عملیات های مشترک نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران به دست آمده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
یک معموله بزرگ مواد مخدر از سوی مقامات محلی در ولایت هرات به آتش کشیده شد. غلام رسول حیدری رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات می گوید این مقدار مواد طی سالهای 96 و 97 خورشیدی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
به مقدار 13 تن مواد مختلف و نو از مواد مخدر، تیزاب و چرس و تریاک و هروئین و شیشه گرفته تا مواد 17 تا مواد است که امروز شما شاید از هستین که اینجا حریق میشه. این 17 تن مواد مخدر در مدت سالهای از 96 و 97 جمع آوری شده بود که امروز با حضور رؤسای ادارات مختلف حریق شد.
جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت هرات میگوید این مقدار مواد مخدر طی 363 عملیات به دست آمده است. آقای امرخیل میگوید در جریان این عملیات ها بیش از 450 تن به شمول 7 تبعه ایرانی بازداشت شدند.
یک دستاورد بسیار کلان است. از سال 1396 و 97 که تقریبا 363 عملیات به دست آمده که نیروهای مختلف امنیت ملی، پلیس ملی، بخش عمده از این پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تشکیل می‌ده که تقریبا 454 مظنون هم دستگیر شده به ارتباط، 7 نفر از اتباع خارجی بوده.
مقامات پلیس در ولایت هرات میگویند قاچاقبران قصد داشتند تا این مقدار مواد مخدر را از طریق ولایت هرات به ایران انتقال دهند. این در حالی است که 23 تن مواد مخدر جامی و مایع که 16 تن آن تیزابهای کیمیاوی بودند در سال 2017 میلادی از سوی مقامات محلی در هرات آتش زده شد. داشتن سرحد هرات با دو کشور ایران و ترکمنستان و موجودیت هزاران معتاد به مواد مخدر در این ولایت باعث شده تا قاچاقبران فعالیت‌های گسترده‌ای در این ولایت داشته باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اینجا رادیو آزادی است. یک محموله صادراتی افغانستان برای نخستین بار در چارچوب کنونسیون بین المللی ترانزیت یا تیر به پاکستان فرستاده شد. مقام های وزارت ترانسپورت میگویند صادرات و واردات از این رهگذر زمینه تامین شفافیت، قانونمندی، سرعت و سهولت بیشتر را فراهم می سازد. در این حال شمار از تاجران افغان ابراز امیدواری می کنند که صادرات و واردات در چارچوب تیر باعث ساده سازی قوانین و سهولت در گرفتن ویزه برای آنها شود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
پس از 18 سال وزارت ترانسپورت واردات و صادرات مواد تجارتی را در چارچوب تیر یا کنونسیون بین المللی ترانزیت با پاکستان آغاز کرده است. مقام های وزارت ترانسپورت روز شنبه هنگام فرستادن نخستین محموله مواد صادراتی افغانستان در چارچوب این کنونسیون به پاکستان گفتند که هر دو کشور عضو کنونسیون تیر هستند و اما افغانستان از بهر ناامنی ها نتوانسته است بیشتر از این رهگذر صادرات و واردات داشته باشد. امام محمد ولی ماج معاون وزارت ترانسپورت هنگام آغاز روند صادرات هزاران تن میوه تازه به پاکستان در چارچوب کنونسیون تیر گفت که فعال سازی این سیستم داد و سودات تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور را بیشتر قانونمند میسازد.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله از افغانستان به طرف پاکستان هستیم. در این بحبوحه رقابت ها و چالش ها تلاش میکنه که هم زنده ببانه و هم کار بکنه و هم جایگاه اقتصادی خودجی و اکانومیکی خودمیشه ثابت بسازن.
آقای وریماج میگوید افغانستان در سال 1995 میلادی عضویت کنونسیون تیر را به دست آورده است و اما تا کنون آنچنان از آن بهره های تجارتی و ترانزیتی نبرداشته است و ما در حال حاضر توانسته از خوبی‌هایش سود ببرد. این افغانستان با اکثریت کشورهای آسیای میانه و جنوبی توافقات رسمی ترانزیتی و تجارتی دارد و ما به گفته مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در بسیاری از این کشورها تاجر افغان با چالش‌های بوروکراسی روبرو بوده، کالاهای تجارتیشان متوقف شده و زیان‌های بسیاری بر آنان وارد شده است. با این همه عبدالله رقیبی معاون وزارت مالی افغانستان میگوید عملی شدن سیستم واردات و صادرات در چارچوب کنونسیون تیر سهولت هایی را در کار صادرات و ترانزیت با دیگر کشورها به میان آورده است. او گفت تاکنون 8 شرکت صادراتی افغانستان شامل کنونسیون تیر شده و تلاش می‌ورزند تا بیشتر شرکت های افغانی ثبت و راجستر این کنونسیون گردند. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از آغاز صادرات و واردات در چارچوب کنونسیون تیر گفت که انتظار دارند حکومت در عملی سازی مفاد این کنونسیون با کشورهای همسایه به گونه‌ای جدی عمل کند.
موجودیت مشکلات صدور ویزا برای رانندگان وسایل نقلیه افغانی که تا
تحت سیستم تیر فعالیت می نماید. امید است در این باره وزارت محترم خارجه توجه جدی کند. عدم موجودیت موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ترانسپورتی با کشورهای عضو کنوانسیون تیر به منظور نحو استفاده از سیستم تیر و مشخص ساختن شرایط رفت و آمد وسایل نقلیه جاده تحت شرایط تیر.
سیستم ترانزیتی تیر در سال 1949 میلادی میان 8 کشور اروپایی به هدف انکشاف تجارت و ترانزیت به میان آمد و در سال 1959 میلادی شمار زیادی از کشورهای اروپایی عضویت آن را به دست آوردند و همین گونه به حیث کنونسیون جهانی به رسمیت شناخته شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سکرتاریت مبارزه با فساد اداری از پیشرفت‌ها در شاخص‌های استراتژی مبارزه با فساد خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های این اداره، ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی و بازنگری قوانین از دستاوردهای عمده آنها بوده است. با این هم انتقادهای مطرح شده که شاخص‌های استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری عملی نشده است. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
سکرتاریت مبارزه با فساد اداری در بخش ایجاد شاخصهای جدید استراتژی ملی مبارزه با فساد در حال نظریات همه را شریک می‌سازد که در رابطه با شاخصهای جدید این استراتژی انتقادهای زیاده موجود است. اما سکرتاریت مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید در رابطه با ایجاد این شاخصها پیشرفت‌های مهم صورت گرفته است. یما ترابی رئیس این سکرتاریت روز شنبه در نشست مشترک با شماری از نهادهای جامعه مدنی گفت:
استراتژی دارای 38 بنچمارک بودم. تعداد 27 بنچمارک از اینا 100% تکمیل شده، 7 بنچمارک دیگهش در مراحل نهایی است و 3 بنچمارک پیشرفت محدود داشته و 1 بنچمارکش پیشرفت نداشته. خب اونایی که دوره در مراحل نهایی هستن اینا هم به زودی تکمیل میشن. یک تعداد دستاوردهای بسیار کلان عمده که میشه و شما بگوییم ثبت دارایی بیشتر از 15,000 مقامات کارمندان هست، بازنگری قوانین است.
رهبری سالم، اراده جدی رهبران به شمول دولت در پالیسی شفافیت، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست از جمله اولویت‌های مهم استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میباشد. اما سازمان دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد کرده میگوید در بسیاری موارد مبارزه علیه فساد اداری شاخص‌های جدید استراتژی ملی مبارزه علیه فساد عملی نگردیده است. ناصر تیموری مسئول بخش عدالت خواهی این سازمان میگوید حکومت افغانستان به اساس تعهداتش باید در راستای مبارزه با فساد یک کمیسیون را ایجاد کند که تمام قضایای فساد در آن بی‌طرفانه بررسی شود، اما تاکنون چنین کار صورت نگرفته است.
آنچه که حکومت ادعا میکنند که اکثریت از این بنچمارک ها عملی شده و نشان میدن که اینا 100% تکمیل شده، یافته‌های ما نشان میده که در موارد زیاد این بنچمارک ها یا اصلا عملی نشده یا بسیار کم عملی شده، اما نشان داده شده که اینا به صورت کامل تکمیل شده. مهمترینشان ایجاد کمیسیون مستقل خدمات قضایی هست. کمیسیون هرگز تأسیس نشده بنا به مخالفت های استر محکمه.
اما یما ترابی میگوید در نظر است تا به خاطر مبارزه مؤثر در راستای فساد اداری این کمیسیون ایجاد گردد.
یک زن مسیحی که به اتهام اهانت به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده بود و اکنون براءت حاصل کرده تا زمان غور دوباره قضیهش در محکمه، ممنوع الخروج اعلان شده است. این اقدام جز از تفاهم است که میان حکومت و تنروان اسلامی در پاکستان حاصل شد تا در نتیجه تظاهرات در این کشور پایان یافت. سید سمیع عباس این موضوع را دنبال کرده.
موضوع تفاهم بین حکومت پاکستان و تحریک لبیک یا رسول الله در رسانه‌های پاکستان به نشر رسیده و تصاویری از جریان امضای این تفاهم در روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها دیده می‌شود. در این تفاهم‌نامه یکی از مهمترین مواد آن این است که آسیا بی‌بی دوباره در لیست ممنوع الخروج‌ها شامل می‌شود و حق سفر به خارج را ندارد. سخنگوی تحریک لبیک پاکستان پیراجاز قادری امروز اظهار داشت با رسیدن به این تفاهم حزب آنها به هزاران پیرو خود که در شهرهای کلان پاکستان دست به تظاهرات زده بودند دستور داد که مظاهرات را ختم کنند. در نتیجه این تظاهرات در 3 شهر بزرگ پاکستان راه‌های بزرگ مسدود شده و مشکلات زیاد ایجاد گردیده بود. دلیل تظاهرات این بود که استر محکمه پاکستان هفته گذشته اعلان کرد که اسناد و شواهد ارائه شده در محکمه قبلی درباره آسیا بی بی برای حکم اعدام وی قانع کننده نیست و حکم آزادی وی را صادر کرد. آسیه بیبی در سال 2010 به اتهام توهین به مقدسات توسط حکومت آن وقت دستگیر شده بود. بعد از حکم استر محکمه برای رهایی وی در 31 اکتبر در تمام شهرهای بزرگ و کوچک پاکستان حزب تحریک لبیک یا رسول الله راه پیمایی های خشمگین را آغاز کرد. وزیر امور مذهبی پاکستان نورالحق قادری امروز اظهار داشت که آسیه بیبی تا زمانی از کشور خارج شده نمیتواند که استر محکمه در قضیه وی حکم نهایی را صادر کند. صدر اعظم پاکستان عمران خان بعد از حکم استر محکمه در یک صحبت تلویزیونی به مردم از این تصمیم دفاع کرد و آن را مطابق با قانون خوانده و از مظاهره کنندگان خواست که تشدد را تحریک نکنند. طبق قانون توهین به مقدسات در پاکستان به کسانی که به دین توهین میکنند حکم اعدام صادر میشود، ولی تا حال هیچ شخصی به این اتهام اعدام نشده است. کسانی مانند آسیه بیبی که از چنین حکم نجات پیدا میکنند برای حفظ جان خود کشور را ترک میکنند. وکیل آسیه بیبی بعد از حکم آزادی وی کشور را ترک کرده و گفته است که جانش در خطر است.
حالا هم سرخط خبرها با فرشته نگاه.
روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو برای صلح افغانستان را جمعه آینده 9 نوامبر اعلان کرده است. در یک حمله مسلحانه که از سوی یک سرباز افغان صورت گرفته، یک نظامی آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در دوم ماه قوس نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از ولایات و در دوم قوس نتایج ابتدایی شهر کابل اعلان می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر امروزش به ولایت پکتیکا وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفت. ایران به تولید تیاره‌های جنگی ساخت خودش آغاز کرده. ایران در ماه آگست امسال میلادی از تولید تیاره‌های جنگی به نام کهسار خبر داد. و جسد مولانا فضل حق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان که دیروز با ضرب چاقو به قتل رسید، امروز در منطقه نوشهره ایالت خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شد.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه سرخط خبرها تا این ساعت. حالا هم 5:32 دقیقه به وقت افغانستان است. رویدادهای ورزشی با نورالله شایان.
چهل‌سومین دور رقابت‌های گزینشی باسکتبال در بخش آقایان با قهرمانی هرات پایان یافت. پس از هرات قندهار دوم و تیم باسکتبال کابل الف نیز به مقام سوم دست یافتند. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های منتخب باسکتبال ده ولایت و دو تیم از پایتخت در جمنازیم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برگزار شده بود. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به رادیو آزادی گفت که در پایان این رقابت‌ها 18 چهره برتر به تیم ملی برگزیده شدند. نهمین دور مسابقات گزینشی تکواندوی جوانان امروز در پایتخت آغاز شد. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید در این رقابت‌ها 110 ورزشکار از 7 کلاب شهر کابل اشتراک کردند و برای دو روز در برابر هم رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها در حال میان 27 تیم در 8 وزن تنها میان تکواندوکاران پایتخت را اندازی شده که در فرجام 32 تن آنان به مسابقات تیم ملی جوانان گزینش خواهند شد. و مرد شماره یک تنیس دنیا مقامش را از دست داد. رافائل نادال از 2 سال به این سو به عنوان مرد شماره یک تنیس در جهان شناخته می شد. اما وی روز گذشته وقت در مرحله دوم رقابت های تنیس شرکت نکرد، این مقامش را از دست داد. وی به دلیل مظلومیت نتوانست در دور دوم رقابت های تنیس مسترز پاریس شرکت کند و به همین دلیل با از دست دادن امتیازاتی که قادر بود در این مسابقات کسب کند، صدر جدول رده‌بندی برترین تنیسورهای دنیا را از دست داد. در پایان رقابت های تنیس مسترز پاریس مرد شماره یک تنیس دنیا نیز اعلان خواهد شد.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزارم از همراهی یک یکتان در بخش خبری این ساعت. با من جاوید نعیمی و همکارانم. همچنان یک سپاس از میرحمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست برنامه حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفتها و چالشها در ولایت لغمان بحث کرده ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1,000,000 جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میتن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخش ها. اول وقتی که تثبیت شود و قبول شود همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که کتیزی پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاست هایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. من فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ریاست به معادن، آمریت به معادن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، این به ریاست تبدیل شود و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، یه باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی با یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه به اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی همو کم هم باید زیر پوشش باشه و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی ره هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرامه، میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده می سازه، شفاف می سازه، سرازی کار کردیم و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد دهش کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیستک، معادن خاص نیستک، یعنی تو یک کار نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیستک که یک بخش باشه. از اون لحاظ من فکر میکنم یعنی یک همو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چاره سرخکان یا پوستی که وجود وجود داره و در بخش ترانزیت هنوز هم پولهای غیر قانونی عقد میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید تاله به ما راپور نشده دیره خازی میگن، یعنی یک بخش از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایت آمده در این بابت. اگر تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشنکارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم. هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میدن و خودشان هم صلاحیت ازی را داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی را هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود. این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده، تقریبا شاید دمی 7 ماه گذشته حدود 20 تا 30 هزار جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما این را باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کرده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه، اگر نه مسترد میشه. نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم و کاتگوری چهارمش که نمره، بعضی نمرات از 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر چهار کاتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا دو یا بیشتر از دو نمره زمین اخذ کردن، این دوباره مسترد شوه؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1000 تا 2000 نمره را از این کاتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است ما داریم. بله،
یک نگرانی در اکثر ولایت هایی است که برخی از اعضای ولایت جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله می کنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه، انشالله خوب است، در لغمان مناسب است. روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی، باردوش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه، طبیعی است که مطابق قانون کار را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطن کتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید یک جمله که داعش خو آرزوی ازی را داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشاءالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه، نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه. این کوههای بلند در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطن گتو، یک بند است که هم بند است، بند برق هم است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از و از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه سه ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. این هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شود، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد از این بره، یعنی به تدارکات اگر میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله ای تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک ستیج بسیار خوبی هر دو بند واقع شده. ادارات زیر ربط که وزارت آبیاریس انرژی یا باید سرعت بتن همین پروگرام تدارکاتی از هر دو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلومتر از این آماده از این است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره به اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا یک نیم سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادن.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام. فشار آوردن بالای جوانان و روزی ساختن آنان به عروسی چی مشکلات را به بار می آورد؟ چرا والدین عروسی نمودن فرزندان خیش را دین بر خود می دانند؟ دین اسلام در این مورد چی حکم نموده است؟ در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه با همین موضوع بحث می کنیم و همچنان در اخیر برنامه پارچه تمثیلی مرتبط به همین موضوع را داریم. ازدواج یک امر طبیعی است. در شرایط امروزی شمار جوانان به مفهوم و اهداف ازدواج پی بردند که گام برداشتن به سوی زندگی مشترک کار ساده و آسان نیست و جوانان به خاطر پیش برد زندگی مشترک و ایدئال باید بعض آمادگی هایی را داشته باشند. اما بعضی از خانواده ها به خصوص والدین بنابر عرف و عادات بالای فرزندان خیش فشار آورده و آنان را راضی به ازدواج می نمایند، چون بعضی از والدین عروسی و تشکیل خانواده بر فرزندان خیش را نظر به بعض دلایل از
جمله مسئولیت‌های خیش می‌دانند و بر رفع این مسئولیت‌ها اکثر اوقات عجله نیز می‌نمایند. خاطره از جمله جوانان شهر کابل است که بارها به خاطر آزار شدن به عروسی از سوی خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته است.
متأسفانه این اتفاق چندین بار بر خودم پیش آمده و اتفاق دیده که صرف به خاطر امی رسوم عنانات مزخرف که مادر جامعه ما داریم، مادرم چندین بار این گپ تکرار میکند سرم به پیری رسیده ما باید اولادای ما آرسی هاش ببینم و این حواس هرمانم است دهین ما ادا کنم که دختر جوانم ازواج کنه مسئولیتم خلاص شود.
احمد حارس بارگزای باشنده شهر کابل نیز از جمله جوانانی است که مادرش به خاطر راضی ساختن به ازدواج خیلی کوشش کرد و همیشه می گفت که حالا نوبت عروسی تو است، باید عروسی کنی. بیشتر از حارس میشنویم.
ما شش برادر هستیم، سه تا از مکه کلان است، عرسیش عروسی کرده است و نوبت ما است. مادر جانم برام پیشنهاد کرد خب که براتون عروسی میکنیم. زیاد گفته ولی ما قبول نکردیم، به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی خوب هستیم، کدام مشکل نداریم، به خاطر اینکه تحصیل مانده ذهنا آماده نبودم که عروسی کنم.
شماری از محصلین پوهنتون کابل میگویند که سنتی بودن جامعه، کم سوادی والدین، بعض امچشمی ها در بین قوم خیش دلیل اصلی وادار ساختن جوانان به عروسی بوده میتواند.
محمد یاسین سیفی هستم، یکی از محصلین پانزده اقتصاد در بخش ماستری. یکی از دلایل اساسی است که جامعه ما متاسفانه یک جامعه سنتی است و خانواده فکر میکنن که تمام بود و نبود یک فامیل نمی است که عروسی کنه، و اما در فکر نیستن که آیا دختر یا پسر اینا به مو سن قانونی به مو درک و فهم رسیدن که بتانن زندگی مشترک در آینده پیش ببرن از عهدهشان برای یا نه.
تحمینا غوری هستم، مثل سال چهارم پانتون کابل. اینجا ما احساس میکنم چند دلیل عمده که وجود داره. یکیشی است که فامیل خصوصا در جامعه که ما قرار داریم تحت فشار ازی هستن که اولاداشان فاسد نشه، همراه مردم های مختلف قرار نگیره. یعنی از جمله تشویش های است که فامیلا دارن. مسئله دیگه برمیگرده به دین که مسئله دینی است. گفته که یک کس وقت به مرحله بلوغ میرسه باید ازدواج بکنه. البته این شرایط انقدر زیق نگرفته اما یکی از دلایل بوده میتونه. و دیگه این است که اونا میخوان که زودتر از یک مسئولیت فرار بکنن.
خیبر سلطانی یکی از ورزشکاران افغان میگوید که فشار آوردن و تاکید والدین برمیگردد به فرهنگ خانواده ها. وقتی که والدین تصمیم میگیرد که دختر و پسرشان عروسی کند، فرزند هم به تصمیم والدینشان باید احترام بگذارند و قبول کنند، زیرا که آنان بهتر میدانند.
بعض فکرای مناسب از بعض فامیلا نظر به تحصیل شده از بعضشون که است، چون دین دار است که هر جوان به وقت مناسب کنه ازدواج کنه. پس طرف والدین سرش فشار می بود حتما کنم گپ از پشت پرده کنم که گپ دیگه است و باید که تحصیلات خودم خاتمه داده در هدف خاطر است اون باید و مجبور مکلف است که ازدواج کنه. مسئولیت والدین است خصوصا پدر مادر است که راضی بسازه به اولادای خود که ازدواج کنه. دین است باید دین ادا شوه، گپ پدر مادر که از زمین انداخته نمیده.
شماری از والدین به این فکر هستند که عروسی فرزندانشان از جمله دین و مسئولیت هایشان به شمار می آید. شکیلا رسولی باشنده شهر کابل که صاحب 4 فرزند است میگوید که مادران نظر به همان تشویش و نگرانی هایی که به خاطر زندگی آینده فرزندانشان دارند به ازدواجشان عجله می کنند و بعضی فشارها را نیز وارد می نمایند. او افزود والدین قبل از وفات خیش باید دین خود را در برابر اولادهایشان ادا کنند.
مادر به این نظر می باشد، پدر به این نظر می باشد که اولادشان مجرد نمانه بعد از مرگشان. آیا زندگی از او چه قسم به بی سرنوشتی اونا زندگی خود تیر کنند؟ چون برادر اگر داشته باشه خانم برادر او دختر من حیث ننو قبول نمی کنه که در خانه بشینه. پس بالاخره مجبور است مادر پدر که دین خود ادا کنه، او را به خانه و جای زندگیش برسانه، بش اوهر بده و پسر خود یک دختر برش بگیره. یک دین مادر است که باید ادا کنه در زندگی خود.
در برابر چنین فشارها از سوی خانواده ها هر گونه عجله و شتاب زدگی در امر ازدواج پیامدهای ناگوار را در پی دارد. عادل سما یکی از محصلین پوهنتون کابل میگوید که در آغاز زندگی اگر علاقه و یک آمادگی ذهنی به ازدواج وجود نداشته باشد، در نتیجه امکان دارد که این ازدواج به جدایی کشانیده شود.
به نظر من در اول زندگی وقتی تصمیم میگیری که ازدواج کنی، خصوصا از طرف کسی که قبولانده شود، تصمیم جدی کنه، در اون وقت شاید تغییر کنه نظرت، یعنی قبول کنی. اما اگر از نظر احساسی و یا از نظر مثلا شرایطی که خودت داری آماده نباشی، در آینده میتونه ضررهای زیادی داشته باشه، به خصوص تشکیل خانواده. این خودش آمادگی میخواد. یا کسی که از نظر روحی هنوز خودش طفل است، نمیتونه طفل سالمی در جامعه تقدیم بکنه و یا خانواده ای تشکیل بده، یک مسئولیت خانواده را بگیره. اکثر اوقات در جامعه خود ما شاهد بودیم که باعث شده که مثلا جدا شون، یا در دوران نامزادی یا بعد از عروسی که حتی اولاد هم دارن جدا شدن از هم دیگه، و این باعث میشه که بعض امی اولادا به سرنوشت بانن یا خود از هم مثلا یک ضربه روحی بخورد از زندگی خود. اگر خودش مثلا آمادگی داشته باشه یا سر شوق خودش باشه، مثلا عقلانه تصمیم بگیره، این باعث میشه که یک زندگی دوامدار و موفق داشته باشه.
خلیل الله یکی از جوانان شهر کابل از والدین میخواهد که والدین نباید خواسته های خود را بالای اولادهای خیش بقبولانند، بگذارند که فرزندانشان به میل خود ازدواج کنند.
والدین اینا باید درک کنند که ازدواج کردن چیزی نیست که با فشار پسر خود و دختر خود آماده از او بسازه. خود جوان از نگاه فکری، از نگاه روانی کاملا مطمئن باشه که من میتونم که یک خانواده را اداره کنم. یعنی ازدواج در کل چیزی است که تنها یک جا شدن یک زوج نیست، بلکه دو قوم متفاوت، دو فکرهای متفاوت، دو مردم متفاوت هم با هم دیگه یک جای میشن و رابطه به نام روابط خویشاوندی برقرار میکنن. و اداره کردن این روابط خویشاوندی با شکل درستش یک آمادگی ضرورت داره، و به این خاطر فامیلا باید این را درک کنن که فشار نبیارن تا که خود پسرها کاملا مطمئن شون، اعتماد به نفس کامل داشته باشن که میتونن از عهده این مسئولیت کلان براین.
دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون و پژوهشگر مسائل دینی وادار نمودن جوانان را به ازدواج از دید اسلامی مورد بحث گرفته است که با هم میشنویم.
جای شک نیست که اسلام به عنوان یک دین کامل در تمام عرصه‌های زندگی برنامه‌های مکمل دارد. از جمله مسائل ازدواج و انتخاب زندگی حق هر جوان است، خواه پسر باشه خواه دختر، و این مجبور ساختن در حالی که او اصلا آماده نیست. به این منظور شریعت اسلامی در ازدواج اراده یا آزادی رأی یا همان رضامندی را که شریعت به نام رضا میگه، که ان نکاح به ترازی، نکاح به رضامندی دو طرف است، این شریعت جزء از شروط نکاح قرار داده. یعنی نکاح بدون رضامندی درست نمی آید، دیگر لذا اجبار بر نکاح در شریعت درست نیست.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
علاقمندان برنامه هوای تازه، طبق وعده در این لحظات برنامه پارچه تمثیلی که در مورد همچشمی ها و فشار آوردن به خاطر ازدواج بالای جوانان آماده کردیم با هم مشنویم.
بچه جان مادر، یک دختر بسیار مقبول دیدیم. دلم از کنه موگه که امرای پدرت گپ بزرم و زود به خواستگاریش برام، نشه که یک دفعه به کس دیگه نتیش.
چی؟ به خواستگاریش میریم؟
آه بچه تو خو میفهمی که همسن سالای داروسی کده، یک تو موندی و بس. آله خود تو نام خدا وانه پان تو نام خلاص کدی، یک دختر مقبول برد میگیرم گل مادر خود.
درست است مادر جان که پانتونه خلاص کدیم، اما بیکار استم، پدرمون بیچاره بیکار است مادر جان.
بچه خیره، خدا میربان است، برات قرض میکنم، قرض خلاص میشه و زن برات میمونه.
سهل کن مادر جان که من چی میگم، نمیخوایم کالا عروسی کنم، اصلا آمادگی برای عروسی ندارم. چرا قدر شلگی داری؟
او مردکه شاقای من با بچه خود زن گرفته کلان عروسی کرد، تو اتا بیغم شیشتی، حالا اتا فکرام نمی کنی که تو هم یک بچه داری، کمه خود تکان بده. روز بر روز بچه ما کلان شده میره، تا بکه مجرد باشه مردم بد میگن آخر.
او زن، زن چی؟ چرا عجله داری؟ هنوز وقت است، از برای خدا تو چی حال انداختی؟
ویی چی وقت است؟ پیر که شد باز برش زن میگیری؟
لا حول بلا، چرا حال یکقدر تشویش داری تو؟
چطور تشویش نکنم، هر جایی که میرم مردم پرسان میکنه که چرا بچه تا زن نمیدی. آخر ما موز و ارمان دارم که عروسی بچه خدا بچش ماه خود ببینم.
هی تو به خاطر عوض و ارمان و گپای مردم بچه تا قربانی میکنی؟ عجب آدم استی به خدا. بانیم که خودش به خوشی خود به دل خود یکی را بگیره. زن خو لباس نیست که بریم خوش کنیم و بگیریم. این مسئله یک عمر است او زن، فکرت بگی. این خوب نیست و آینده نداره که هر وقت خود ما خواستیم به سر از او فشار بیاریم که عروسی کنه. پشت گپ مردم نگرد او زن، به خدا که مردم در قصه ما و بچه ما باشه. آدمای بیکار هستن.
چوباش بس کو دیگه. ما که طرف توار پدر او ای بچه میبینم، نخواد که عروسی بچه را دیده بتانم. ما
او نوزن، یک دفعه طرف میادرزادی سیل کو، به خاطر امی سیالی و گپای مردم آل عروز دستم اقتصاد ضعیف، عروز بینشان جنگ و دعواست.
عزیزان رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.